أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. عرض کردیم که معنای صحیح از کل ما حکم به العقل حکم به الشرع این شد که اونجایی که درک عقل وجود دارد و حکم عقلا نیز موجود است، در باب عقل عملی شارع به ما هو رئیس العقلا ایزن حکم دارد. در عقل نظری منکر شدیم این معنا را، کما اینکه در عکس این قضیه نیز که کل ما حکم به الشرع حکم به العقل نیز منکر شدیم، الا ارشادیان که دیگه اون امر دیگریست. پس این جمله مشهوره در السنه در یک مورد، اونم در عبارت کل ما حکم به العقل حکم به الشرع صحیح هست، که اینجا هم باز بالمعال حکم آخری نیست از ناحیه شرع، بلکه همون حکمی که عقل حکم میکند شارع به ما هو عاقلون، چون عقلا هر کدوم حکم جدا که ندارن، همه اونچه که عقلا حکم دارن یک حکم حساب میشود و اونم مربوط میشود به باب مصالح و مفاسد اجتماعی فقط، ما ادای اینم نیست، دایرش هم خیلی محدوده. این حاصل اون چیزیست که اونجا بیان کردیم در طی چند روز. آخر بحث دیروز تحت عنوان انقلت، که خب بناءً علی ما ذکرتم و حققتم، این عبارت مشهور و معروف در السنه متکلمین و اصولیین که احکام شرعیه التافون فی الاحکام العقلیه یا الواجبات الشرعیه التافون فی الواجبات العقلیه، شما اینم دیگه منکرید، چون شما کل ما حکم به شرع حکم به العقل را قبول نکردید. پس الاحکام الشرعیه الطاف فی الواجبات العقلیه ایزن از نظر شما مردود است. دقت کردین؟ یه از حرفایی هست که شاید گیرتان نیاد یا کم، خوب دقت کنید. میگیم خب باشد، ما منکر میشیم اگه برهان، جواب اینه، اگر برهان ما را به اینجا سوق بدهد که این حرفی که در السنه رائج شده است را بگیم مردود است، خب ابایی نداریم از این که بگیم این مردود است. آیه و روایت که نیست که ما برجور شده توجیهش کنیم، گفتند خیلی به تعبیر مرحوم استاد ما می‌فرمودن از اغلاط عالم است، اینم از اغلاط عالم است. خوب دقت کنید که چطور عمده عرض ما امروز در همین جمله است که چه معنایی دارد و چجور می شود ایران ما معنا کنیم که بتوانیم معنای صحیح. البته یک معنای صحیح برای این هست، ولی غالب اون کسانی که این عبارت را بر زبان جاری می کنند یا التفاتی به این معنا ندارند، یا اگر دارن اعتقادی به این معنا ندارن. اون یک بحث عرفانی هست در حقیقت. و اما اون معنایی که در ذهن اصولیین یا متکلمین آمده، یکی از این دوتا معنایی که عرض میکنیم نیست، یا معنای اول است یا هر دو، و هر دو هم باطل است. حالا نه چون که مطلب باطله دقت نکنید، خوب دقت کنید که چی گفته میشود تا بطلانش براتون واضح بشود. معنای التافون را اول عرض بکنیم. معنای التافون یعنی شارع مقدس از باب لطف به عباد و لطفاً للعقلاء چیزی رو بیان میکند که خود و عقلاء به تنهایی نمیتونن بفهمن، عقلشون به اونجا راه ندارد، مبلغ علمشون تا اونجا نیست که بتوانن بفهمن. اگر عقل میفهمید به ما هو و عقلون، دیگه معنا نداشت که ما بگیم شارع از باب لطف به اونها فهماند و لطفاً مطلب را بیان کرد. لذا این عبارت در محاورات هم در جایی به کار برده می شود که شخص خودش نمی تواند اون کار را انجام بدهد، لذا تقاضا دارد از دیگری که او را کمک کند و یاری کند. اگر عقل فهمید، خودش فهمید، خب قهرن حکم به وجوب میکند. حالا نگیم عقل حکم میکند، مسامحه است، یعنی عقلا حکم میکنند. آیا اینکه عقل حکم میکند به اینکه در فعل مصلحتی وجود دارد که شما این فعل را باید انجام بدهید به خاطر اینکه موافق غرض مولا هست و به این خاطر واجب و تحصیل است، یعنی عقل این را فهمید، چون عقل به هر حال می‌داند که احکام اغراضی در متعلقات احکام است و شارع بعث به اون اغراض کرده است و موافق غرض مولا و شارع از اتیان این فعل که موافقت با غرض مولا را در نظر می گیرد، عقل متابعت مولا را در نظر می گیرد، لذا عقل حکم می کند که شما اون را تحصیل کنید. چرا؟ چون مصلحتی هست و شما هم که باید تبعیت از مولا کنید برای اینکه تحصیل کنید متابعت مولا را و موافقت با مولا را، اتیان به این فعل داشته باشید. این طارتن اینجور هست. پس تعبیر میکنیم از اینجا به این که اغراض فی حد انفسها موجودند. گاهی از حکم شارع به ایجاب، شارع وقتی چیزی را واجب فرمود، عقل کشف می کند که اینها اغراضی دارند، یعنی واجبات عبث نیست، به خاطر اغراضی است. چرا؟ چون مولا به ما هو مولا و شارع اون نفس موافقت با او به حکم عقل لازم است. عقل حکم می کند که باید موافقت با مولا کنی، تبعیت از مولا داشته باشی. این یک نحوه از ایجاب عقلی است پس از ایجاب شرعی. و اخرى این است که نه، ما از این مرتبه قدی تنزل می کنیم، میگه ما کاری به مطابقت با مولا و موافقت با مولا نداریم. شارع وقتی چیزی را ایجاب فرمود، عقل کشف میکند وجود ملاک و مصلحت را در متعلق اون حکم. اگر شارع ایجاب صلات فرمود، عقل کشف میکند که پس در صلات یک مصلحتی وجود دارد که شارع واجب فرمود. چرا؟ این معنا رو میگیم، میگیم برای خاطر اینکه متابعت با مولا دو جور هست. تارتن این تبعیت از مولا نفعی دارد که به خود مولا برمیگردد. در ما سوای حق از موالی عرفیه این معنا وجود دارد. موالی عرفیه وقتی دستوری میدن به عباد خودشان، تبعیت از این موالی عرفیه نفعی دارد که به خود اون ها برمیگردد، نه به دیگران. ولی یک وقت هم هست که تبعیت از مولایی میکنید که نفعی به او بر نمیگردد، بلکه به خود عبد میگردد، چون اون مولا غنی عن العالمین هست و به لحاظ غنا ذاتی که دارد هیچ نفعی به او عائد نمی شود. خب پس به یکی از این دو نحو یا ایجاب شرعی در پی دارد، این که عقل میگوید تو باید تبعیت از مولا و رضایت مولا و متابعت و موافقت با مولا را تحصیل کنی، تارتن اینجور است. و اخرای این است که خیر، عقل میگوید اون ملاکی که در متعلق هست را باید تحصیل کنی، با قطع نظر از اینکه مطابقت با مولا و موافقت با مولا حاصل می شود یا نه. یکی از این دو نحو باید باشد. هر یک از این دو باشد، ما این عبارت را که الواجبات و شرعیه التافون فی الواجبات العقلیه را قبول نداریم. اما به نحو اول که عقل حکم بکند به تحصیل مطابقت و متابعت به خاطر وجود اغراضی که در متعلق احکام هست، میداند که مولا غرضی در متعلقات احکام دارد، به خاطر این غرض که مستند به مولا هست و اگر تبعیت کردی متابعت با مولا و موافقت با مولا را تحصیل کردی، این یجب و تحصیل این واجب. عقل این را میگوید. این در واقع به چی برمیگردد؟ تمام این حرف به این برمیگردد که اطاعت مولا لازم است. چرا؟ چون اگر اطاعت مولا نکند، عبد از زی عبودیت خارج می شود، از طریق بندگی پروردگار عالم خارج می شود و این ظلم است بر حق که از عبد صادر شده. خب این برمیگرده معالش بشی به همون به اصطلاح عقل عملی که حسن عدل و قبح ظلم هست باشد. این در کجا هست؟ دائرش در جایی هست که مربوط به مصالح و مفاسد اجتماعیه باشد، که مربوط به حفظ نظام اجتماع یا اختلال نظام اجتماع باشد. چون عمل به وظیفه و عبودیت از ناحیه عبد، عبد للعبد به نسبت الی مولا، و خروج از این زی عبودیت ظلم علی المولا، لذا باید تبعیت کند. قائلان به ملازمه بین حکم عقل و شرع که الواجبات و شرعیه الطاف فی الواجبات العقلیه، این حرف رو نمیگویند که شما به لحاظ تحصیل اطاعت مولا و تبعیت از مولا و عمل به وظیفه عبودیت واجبات مولا را انجام بدهید و عمل کنید. این رو اونا از این باب نمیگویند. خب پس این خارج است از اون چه که، یعنی خروج موضوعی دارد از اون چیزی که در این عبارت مد نظر اصولیین یا متکلمین هست، که میگوین الواجبات و شرعیه الطاف فی الواجبات العقلیه. این معنا مرادشان نیست، که مراد از این جمله این باشد، که معنای این عبارت این باشد که یعنی شما دنبال تحصیل اطاعت مولا باش، دنبال این باش که بندگی مولا رو کنی و از زی بندگی مولا خارج نشوی. این معنا را اونا مد نظر ندارند. پس به این معنا این جمله مشهور در السنه بی ربط می شود که الواجبات و شرعیه التافون فی الواجبات العقلیه. اما معنای دوم که اینجا متصور هست اون اینه که این جمله معناش این باشد چون عقل به اینجا رسید که در متعلق احکام ملاکاتی وجود دارد که اون ملاکات منشأ جعل حکم شرعی است، عقل اگر رسید بنابراین عقل هم بگوید که تحصیل اون ملاک لازم است، با قطع نظر از این که میخواد مطابقت با مولا باشد، تبعیت از مولا باشد، اطاعت مولا باشد یا نباشد. هیچ کدوم از اینها مد نظر نیست در معنای دوم. خب واضح است که اطاعت مولا به چند چیز بستگی دارد. یکی این که باید ملاک در متعلق باشد، ملاک باید باشد. دوم این که مولا او را طلب بکند. حالا اگر عبد غرض مولوی را کشف کرد، خب ظلم نباید بکند. الواجبات شرعیه الطاف فی الواجبات العقلیه. این که ظلم نباید بکند که اطاعت مولا باشد ربطی به مسئله ملاک داشتن متعلقات ندارد. میخواد متعلق ملاک داشته باشد نداشته باشد، اساساً ظلم به نسبت الالمولا تقبیح اغلائیه دارد و درک میکند قبح او را، که ما این که اطاعت مولا تحسین اغلائی در پی دارد و عقل حسن تبعیت و اطاعت را درک میکند و صرف وجود ملاک در متعلق انسان را وادار نمی کند و عبد را وادار نمی کند به تحصیل، که بگه تحصیل عدل است و مخالفت ظلم است. نه، میگه لذا عرض کردم کسی به داعی اون ملاک با قطع نظر از امر مولا، علل خصوص واضح است در باب عبادات، بخواد عمل را انجام بدهد، یقینا این عمل باطل است و محصله به اصطلاح غرض نیست و موجب خروج از تکلیف نمی شود. در باب عبادات یقین داریم جعل حکم و ایجابی که فرموده از شارع ملاکی دارد. کسی به قصد این که به اون ملاک برسد کاری به اطاعت مولا نداشته باشد، یقیناً اطاعت صدق نمی کند، چون صرف وجود ملاک کافی نیست برای صدق اطاعت، باید علاوه بر اون امرم باشد از ناحیه مولا و عبدم به قصد امتثال اون امر عمل را اتیان کند، نه به قصد رسیدن به اون ملاک. لذا بعضی شبهه می کنند در این که اگر کسی به داعی نعیم بهشت عبادات را انجام بدهد عملش باطله، بعضی این دار دارن، یا فرارن عن العقاب واجبات را انجام بدهد در صحت عمل تردید کرده اند، میگن نه، باید داعی او بر عمل صرف اطاعت مولا باشد، با قطع نظر از این که به هر حال ملاک در اونجا هست یا نیست. اصلا اگرم نباشدم باید تبعیت کند تا چه رسد به قصد رسیدن به ملاک عمل را انجام بدهد. پس بنابراین این نحوه از معنا ربطی به محل بحث در واقع نداره، چون مسئله اطاعت مولا که مصداق عدل است و تخلف از تبعیت مولا که مصداق ظلم است، این چه ربطی دارد به الواجبات و شرعیه التافون فی الواجبات العقلیه؟ یه اجنبی از اوست. اما معنای دوم که به صرف وجود ملاک با قطع نظر از صدق طاعت و اینکه اگر عمل نکنه معصیت، با قطع نظر از این دو عنوان بگیم تحصیل لازم باشد عقلن، حالا این رو میتونیم بگیم معنای الواجبات و شرعیه التافون فی الواجبات العقلیه باشد. این رو چطور؟ در اینجا هم اشکال هست. چرا؟ واجبات شرعیه یقیناً مصلحت دارن، اما مصالح شرعیه به طور کلی عقل حکم به وجوبش کند، همچی چیزی رو ما نمیتونیم ادعا کنیم. بله، ملاکدار بودن واجبات شرعیه امریست مسلم، اما عقل مگه میتواند درک کند اون ملاکات را؟ دائره درک عقل اولا به ملاکات این دنیویه محدود میشود، ثانیا در ملاکات دنیویه هم به ملاکات نوعیه راه دارد، ولی به ملاکات شخصیه راه ندارد. و ملاکات احکام اولا غالب اونها مربوط است به نشأه باقیه که بعد از این نشأه است. اون چی هم که مربوط به این نشأه هست، اون هم اعم از ملاکات نوعیه و فردیه یعنی شخصیه. خیلی از واجبات هست که اصلا به خود نفعش به شخص عامل و عبد مطیع برمیگردد، کاری به نوع ندارد. مگه تمام ملاکاتی که در احکام است همه مربوط به حفظ نظام است و اختلال نظام؟ اینجوری که نیست. یک دائره محدودی از این ملاکات مربوط به این وضع می شود که عقل راه داره، ولی چیزایی را که به اصطلاح به عنوان ملاکات شخصی است اونا رو که نمی داند. گاهی از اوقات است که در یک عمل ممکنه هم ملاک نوعی باشد هم ملاک شخصی، اینا رو که عقل پیدا راه ندارد که بفهمد. پس گفتن این حرف که الواجبات و شرعیه التافون فی الواجبات العقلیه بی معنای دوم هم می شود مخدوش. پس این راه هم در واقع صحیح نشد. یک راه صحیح هست که حکما در اینجا بیان کردن برای این عبارت، شایدم اصولیین یا متکلمین که این را آوردن در اصول از اونجا گرفتن، ولی به هر حال حفظت شیئا و غابت عن اشیاء او باید باشد. یه چیزی دیدن، عبارت به اصطلاح خیلی زیبایی هم هست و به هر حال مستمع پسند است، اما ندانستن که این را به کجا به کار باید ببرن. این اصلا جاش ربطی به اینجا ندارد که بحث درک عقلا باشد و بعد به هر حال حکم عقلا باشد و ما استفاده ملازمه کنیم بین احکام شرعیه و واجبات عقلیه. نه، اصلا اینجا نیست. این مربوط است به بحث دیگری که اون بحث اجنبی از مباحث و اصول هست و اون این است که عبادات تماماً فرع معرفت است. انسان یک معرفت اجمالیه اول دارد نسبت به حق تبارک و تعالی، بر اساس اون معرفت اجمالیه‌ای که دارد و محدود و بسیار نازل و در حد استعداد خود شخص وارد عمل عبادی می شود. این مقدار معرفت کفایت می کند برای اینکه محرک او باشد برای کمال. نهایت معرفت راه حصول او اولا تخلیه هست از رذائل و ثانیا تجلیه هست به نسبت الی الفضائل. اگر انسان در مسیر بندگی خدا قرار گرفت و احکام شرعی و واجبات شرعیه را، این واجبات به عنوان در واقع مورد و مصداق هست. ترک محرمات هم کنارش هست، انجام مستحبات هم هست، ترک مکروهات هم هست، تا برسد به ترک مباحات. بعض از محترمین جورن که حتی مباح هم انجام نمیدن، افعالشان یا واجب هست یا مستحب، و تروکشان اعم از حرام و مکروه و مباح، که اینها اوحدی از افرادن. اگر این معنا را در قالب عبادات مشروعه، اون چه که از ناحیه حق تبارک و تعالی به وسیله انبیا و رسول به بندگان میرسد، اگر عمل کردن و در این مسیر قرار گرفتن بعد تخلیه عن الرذائل، نفس اونها مستعد می شود برای تجلی فضائل. اینجا می تونیم بگیم الواجبات الشرعیه به این معنا الطاف فی الواجبات العقلیه، که خداوند تبارک و تعالی افاضه می فرماید به این قلب پاک و این قلبی که متحر از به هر حال افکار باطله و عقاید باطله و از طرفی رذائل اخلاقی اینها از او دور شد و با سعی و تلاش شخص هم می شود، بعد که همین واجبات شرعیه را مقید شد، به نافله لیل مقید شد، به انجام مستحبات مقید شد، یقیناً باید منتظر این باشد که افاضات از طرف حق تبارک و تعالی بر قلبش بشود، ولی نه اینکه عمل را مؤثر و علت برای اون فیوزات بداند، بلکه ظرف صیغلی پیدا کرده است، حالا مستعد می شود که خداوند تفضلاً اشراقات خودش را نسبت به قلب او داشته باشد. والله العالم، صلی الله علی محمد و آله.